ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرها. نخست وزیر پیشین اسرائیل انجام دو عملیات در خاک ایران را تایید کرد. 4 تن در ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در آذربایجان غربی اعدام شدند. شرکت آب منطقه‌ای تهران میگوید تنها کمی بیش از 14% مخازن سدهای پایتخت آب دارند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل در یک مقاله در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال تایید کرد که کشورش سال گذشته میلادی حمله‌هایی در داخل خاک ایران انجام داده است. نوشته نفتالی بنت نخستین تایید شفاف یک مقام عالی رتبه اسرائیلی درباره اقدام‌های این کشور در داخل خاک ایران و علیه جمهوری اسلامی است. بنت در این مقاله که بامداد جمعه 8 دی منتشر شد نوشته که در عملیات اسرائیل در خاک ایران یک پایگاه پهپادی ایران منهدم شد. روزنامه آرت نیز مارس 2022 از حمله منتسب به اسرائیل به یک مجتمع پهپادی سپاه پاسداران در اصفهان خبر داده بود. آقای بنت همچنین نوشته که در ماه مارس سال 2022 یگان ترور ایران در صدد کشتن گردشگران اسرائیلی در ترکیه بود، اما ناکام ماند و زمانی کوتاه پس از آن فرمانده این یگان در مرکز تهران کشته شد. نفتالی بنت در این مقاله خواستار اقدام مشترک ایالات متحده و اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بامداد امروز 8 دی ماه 4 زندانی را به اتهام محاربه و افساد فی الارض به دلیل جاسوسی برای اسرائیل در آذربایجان غربی اعدام کرده است. نام افراد اعدام شده وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهاز و نسیم نمازی است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شب گذشته خانواده‌های این زندانیان در مقابل زندان ارومیه تجمع کرده بودند. بنابر ادعای خبرگزاری میزان وابسته به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، 4 تن با هدایت افسران جاسوسی موساد اقدام به شناسایی نیروهایی می‌کردند که با بخش‌های امنیتی جمهوری اسلامی همکاری داشتند و با ربایش، تهدید و ضرب و شتم قصد تخلیه اطلاعاتی آنها را داشتند. شبکه حقوق بشر کردستان بر اساس فایل صوتی 2 تن از این زندانیان گزارش کرده که این افراد تحت شکنجه‌های شدید در زمان بازداشت خود قرار داشتند. اما مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران میگوید تنها 14.5% مخازن 500 تأمین کننده آب پایتخت آب دارند و بیش از 85% حجم آنها خالی است. بهزاد پارسا در این باره به خبرگزاری تسنیم گفته از نزدیک به 2 میلیارد متر مکعب مجموع حجم مخازن سدهای طالقان، امیرکبیر، لاتیان، لار و مملو و مملو در شرق تنها 281 میلیون متر مکعب آب وجود دارد. مدیر عامل شرکت آب منطقه تهران در بخش دیگری از سخنانش در مورد بارندگی‌های پاییزی گفته در حالی با ثبت بیش از 6 میلی‌متر بارش به پایان پاییز رسیده‌ایم که استان تهران نسبت به مدت مشابه سال پیش 63% و همچنین نسبت به میانگین بلند مدت 82% کاهش نزولات جوی داشته است. اما سازمان‌های بین‌المللی بارها از وضعیت روبه وخامت در نوار غزه انتقاد کردند و درباره مسائل انسانی هشدار دادند. بیشتر ساکنان نوار غزه اکنون علاوه بر آوارگی و بسیاری از اونها نداشتن سرپناه با خطر گرسنگی هم مواجهند. همزمان خشونت نیروهای امنیتی و برخی شهرک نشینان اسرائیلی علیه شهروندان فلسطینی در کرانه باختری واکنش سازمان ملل را در پی داشته. ایلیا جزائری نگاهی کرده به این موضوع.
ادامه جنگ در نوار غزه و تشدید بیش از پیش بحران انسانی، بحرانی که در بعضی منطقه این باری که به مرز فاجعه رسیده است. وزارت بهداشت غزه میگوید شمار کشته شدگان فلسطینی در این باری که از زمان آغاز حملات اسرائیل در روز 15 مهر گذشته از مرز 21 هزار نفر تجاوز کرده است. افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. جنگی که بنابر اعلام آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی سازمان ملل اونروا تا کنون منجر به آوارگی بیش از 90% از ساکنان نوار غزه شده است. در این جنگ برخی از ساکنان غزه چند بار آواره شده اند. ابتدا از خانه‌های خود به مراکز سازمان‌های امدادی یا بیمارستان‌ها رفته اند. اما حملات اسرائیل آنها را مجبور کرد منطقه شمال غزه را رها کرده و به جنوب بروند. ولی گسترش عملیات اسرائیل باز هم آنها را مجبور کرد بار دیگر کوچ کنند. اسامه ازند، شهروند فلسطینی که از شهر غزه واقع در شمال نوار غزه گریخته است، میگوید:
خونمون بمبارون شد و پسرم کشته شد. شبونه فرار کردیم و به خان یونس رفتیم. بعد از خان یونس به دیرالبلح فرار کردیم. الان هم به اردوگاه شهدای الاقصا اومدیم. پناهگاهی برای آدمیزاد وجود نداره. هر وقت به منطقه فرار میکنیم اونجا رو هم بمباران میکنن.
اسرائیل گروه افراطی حماس را که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد متهم میکند که از مراکز غیر نظامی از جمله اردوگاه ها، مدارس و بیمارستان ها به عنوان محلی برای مخفی شدن نیروهایش و برنامه ریزی و فرماندهی عملیات استفاده میکند. گروهی که دلیل اعلام شده اسرائیل برای جنگ از میان بردن آن است. آن هم پس از آنکه حماس روز 15 مهر در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیل را هدف حمله قرار داد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. گسترش عملیات نظامی اسرائیل به جنوب نوار غزه صدها هزار فلسطینی را مجبور کرده به مناطق توسعه نیافته ای بروند که از کمترین امکانات زندگی از جمله سرپناه برخوردار نیستند. این وضعیت علاوه می شود بر کمبود آب آشامیدنی، غذا و دارو. آژانس امدادرسانی به آبارگان فلسطینی میگوید 40% از ساکنان نوار غزه را خطر گرسنگی تهدید میکند. ابو محمد ابو جبل از آبارگان غزه میگوید:
سیبنی فی حال سیبنی عیش یا بتعیشنی یا
ولمون کنید، بذاری زندگی کنیم یا اینکه ما رو بکشید. نمیتونم دیگه رنج بچه همو ببینم که از من یه لقمه نون میخوان، اما من نمیتونم براشون بیارم. پولی برامون نمونده. دیشب برای پناه گرفتن یک نایلون با چند چوب خریدم، 140 دلار پولش رو دادم. تا صبح من و بچه هام از سرما میلرزیدیم. نه پتو داریم نه روانداز. ما یهداج زندگی اصلا وجود نداره.
مقاومت حیات مفش. از سوی وضعیت انسانی در کرانه باختری نیز وخیم گزارش می شود. اگرچه در حال حاضر در این منطقه جنگ نیست، اما درگیری های نیروهای امنیت اسرائیل با فعالان فلسطینی تا کنون ده ها کشته بر جای گذاشته است. روندی که نگرانی سازمان های بین المللی را برانگیخته است. ولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، در این باره می گوید:
به کارگیری تاکتیک ها و اسلحه جنگی در جریان اجرای قانون و استفاده از زور غیر متناسب از سوی نیروهای امنیتی اسرائیل مسئله نگران کننده است.
فلسطینی ها در کرانه باختری اکنون با خشونت شرک نشینان اسرائیلی نیز مواجهند. رویدادهایی که واکنش آمریکا و کشورهای اروپایی را نیز برانگیخته است. کمیسار حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید:
از دولت اسرائیل میخوام گامهای فوری، روشن و تاثیرگذاری برای پایان دادن به خشونت شهرک‌نشین‌ها علیه شهروندان فلسطینی برداره و درباره تمام اقدامهای خشونت‌آمیز شهرک‌نشین‌ها و مامورهای امنیتی تحقیق کنه.
با وجود همه هشدارها، اما تا کنون دورنمایی برای اقدام جدی به منظور بهبود وضعیت انسانی در غزه و کرانه باختری دیده نمی‌شود.
گزارشی بود درباره پیامدهای انسانی جنگ اسرائیل و حماس، گروه افراطی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی جای داره و موضوعی که سبب مشکلاتی برای مردم غزه و مردم کرانه باختری شده و جنگی که پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر اتفاق افتاد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
اما خبرهایی درباره تورم و گرانی در ایران. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالیانه کشور با عبور از 44% به بالاترین سطح خودش در 10 گذشته رسیده. بنابراین گزارش در آذر ماه امسال شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها
نسبت به ماه قبل نزدیک به 3% افزایش پیدا کرده. این شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال پیش بیش از 40% افزایش و در 12 ماه منتهی به ماه جاری هم نسبت به دوره مشابه سال قبل به بیش از 44% افزایش میرسه. تورم ماهانه آذر ماه نسبت به ماه آبان برای گروه‌های خوراکی شامل آشامیدنی‌ها، خوراکی‌ها و همچنین دخانیات بیش از 4% بوده که در این میان گروه سبزی‌ها و حبوبات نسبت به ماه پیش یعنی آبان بیش از 14% گران‌تر شدند. در همین رابطه و در پیوند با همین موضوع رسانه‌های ایران از افزایش دست کم 30% قیمت اینترنت در ایران خبر دادند. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس پنجشنبه گزارش کردند که تعرفه اینترنت هم در ایران به میزان 34% افزایش پیدا کرده. خبرگزاری دانشجویان ایران هم گزارش کرده که طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت ارتباطات و به دنبال درخواست اپراتورها تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی دست کم 30% گران‌تر شده. این افزایش قیمت در حالیه که ایران یکی از محدودترین قوانین رو برای دسترسی شهروندان، دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت در جهان و همچنین جریان آزاد اطلاعات داره. اما همزمان با تشدید حمله‌های روسیه علیه اوکراین، تعقیب مخالفان جنگ در داخل روسیه شدت گرفته. در تازه‌ترین تحول، دو شاعر که در میدانی در مسکو شعرهای خود را در مخالفت با جنگ می‌خواندند، به دوره زندان محکوم شدند. اونها در بازداشتگاه برای اخذ اعتراف اجباری به فعالیت‌های افراط‌گرایانه تحت شکنجه هم قرار گرفتند. آنا رایسکایا گزارشی داره در این باره.
پس از یک سال و نیم بازداشت، دوره تحمیلی روانپزشکی، شکنجه، ضرب و شتم و تجاوز توسط نیروهای امنیتی، آرتیوم کاماردین به 7 سال و ایگور شتوبا به 5.5 سال زندان محکوم شدند. ساختمان دادگاه در محاصره پلیس بود. بیش از 10 نفر که در واکنش به ابلاغ این حکم کلمه ننگ را فریاد زدند، بازداشت شدند. آرتیوم کاماردین در دادگاه شعر خواند تا بگوید شعر بیانگر حقیقت است و او در اسارت یا زندان به گفتن حقیقت وفادار می ماند.
Поэзия, победа над временем, путь узника, пленного, есть много дорог, и все они верны.
آرتیوم کاماردین، ایگور شتوربا و نیکولای دینکو که اونیز چند ماه پیش به 4 سال زندان محکوم شده بود، اعضای جریان موسوم به شعرخانی مایاکوفسکی هستند. ریشه این جریان به اواخر دهه 50 میلادی باز می گردد. در آن زمان شاعران و طرفدارانشان در آخرین یک شنبه هر ماه در میدانی در مسکو نزدیک مجسمه ولادیمیر مایاکوفسکی، شاعر معروف اوایل قرن 20 گرد هم می آمدند و شعرهایی می خواندند که اغلب انتقاد از حکومت به خوبی در آن حس می شد. این رسم از حدود 15 سال پیش احیا شد و هرچند شرکت کنندگان در آن همواره مورد بدبینی حکومت بودند، اما تا 1 سال پیش این شعرخوانی‌ها ادامه داشت. اما در آخرین یک شنبه ماه سپتامبر سال گذشته، 3 شاعر در شعرهای خود شهروندان روس را فرا خواندند از حمایت از جنگ دست بکشند.
Только в густой холодный воздух летели души, пойманные ветром.
این شعرخوانی تنها 40 دقیقه ادامه یافت و پس از آن پلیس همه حاضرین را بازداشت کرد. روز بعد نیروهای گارد ویژه به خانه های 3 شاعر هجوم بردند. پس از ضرب و شتم شدید، آرتیوم کاماردین مورد تجاوز قرار گرفت. دوست دخترش را مجبور کردند این صحنه را تماشا کند. دهانش را با چسب دوقلو بستند. خود نیروهای امنیتی از این خشونت ها فیلم برداری کردند. اما دادگاه از بررسی این فیلم خودداری کرد. در عوض بر مبنای ویدئوی شامل اعتراف و عذرخواهی اجباری شرکت کنندگان در شعرخوانی ضد جنگ در مسکو، 3 شاعر به تشکیل نهضت افراط‌گرایانه و فعالیت مخرب علیه امنیت روسیه متهم شدند. اتهامات دیگر آنها همچون تحریک نفرت علیه طرفداران روسیه در مناطق اشغال شده اوکراین و فراخوان عمومی به انصراف از سربازگیری برای نخستین بار در روسیه جرم اعلام شدند. مموریال، مهمترین سازمان مدافع حقوق بشر روسیه که سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل شد اما در روسیه فعالیت آن ممنوع است، این 3 شاعر زندانی سیاسی می داند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همونطور که شنیدید، دادگاهی در مسکو 2 نفر رو به دلیل شعرخوانی در مخالفت با جنگ به زندان محکوم کرده. با این گزارش کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. من بنیامین صدر سپاسگزارم از شما که همراه رادیو فردا بودید.
همچنان با رادیو فردا بمانید. خدا نگهدار.